بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم در مسئله ثواب عقاب دو مکتب هست. مکتب اول مال متکلمینه، میگن از قبیل تفضل است، خلاق متعال تفضل کرده است با بندگانش، یه قراردادی بسته است که اگر این کار را انجام بدهید چنین پاداشی دارید. عرض کردیم اگر قائل به تفضل باشیم بحث عقلی ممنوعه، باید برویم ببینیم در آیات روایات برای امتثال امر غیری هم ثوابی معین شده یا نه. این بستگی دارد که انسان وسائل شیعه را بهار را مطالعه کند تا ببیند کجا خلاق متعال برای امتثال امر غیری ثواب معین کرده یا نه. اما کسانی که قائل به استحقاقن، اینها عرض کردم در اوامر غیری 4 قول دارن. این 4 قول مال استحقاقه، مال تفضل نیست. تفضل یک قول، باید فحص و استقرا کنیم. اما قائلان به استحقاق 4 قول دارن. میگن امر نفسی مستحق هست اما امر غیری مستحق نیست. قائل به این مرحوم خراسانی و حضرت امام اعلی الله مقامه، میگن اصلا استحقاق نداره. قول دوم قول مرحوم محقق قمیس، میگد اگر خطاب مستقل دارد مستحقه، اما اگر خطاب مستقل ندارد وجوبش تبعیه نه. قول سوم میگن اگر نظرش با آوردن امر غیری توسل به ذل مقدمه هست استحقاق داره، اما اگر نه نظرش توسل به ذل مقدمه نیست این ثواب نداره. اگر ما قائل به استحقاق بشویم این قول قول خوبیه، اما مشروط بر این که قائل به استحقاق شویم. اگر کسی قائل به استحقاق شد این حرف بدی نیست که نظرش از آوردن امر غیری آوردنش توسل به ذل مقدمه باشه. سحری میخورم که روزه بگیرم و الا سحری بخورم اما قصدم روزه گرفتن نیست نه. 4 قولش قول غیر صحیحی است، میگد علاوه بر اینکه توسل به ذل مقدمه کند به ذل مقدمه هم برسد. حالا ادله هر 4 قول را میخونیم. اما القول الاول قول مرحوم خراسانی و سید امام اعلی الله مقامهما، 2 دلیل دارن. الاول قیاس الاطاعت الاسیان، اطاعت را قیاس میکنن به اسیان. اگر انسان نماز نخواند 1 گناه دارد، روزه نگیرد 1 گناه دارد، پس در اطاعت هم همینطور باید 1 ثواب باشد، نه اینکه از خدا 2 چیز مطالبه کند، یکی ثواب بر ذل مقدمه، دومی هم بر مقدمه. قیاس الطاعت بالعصیان، در عصیان عقاب واحد است، در طاعت هم ثواب واحد، نه اینکه 2 ثواب، 2 کیسه، بگد 1 پول بده برای ذل مقدمه، یکی هم برای مقدمه. یلا حس علیه، این قیاس صحیح نیست. چرا؟ لأن الإسيان أمر واحد، إسيان أمر واحد است، وهو المعتمد على الأسطوانة بگو، وهو التمرد، سرکشی، فارسی سرکشی، عربی التمرد. گناه یه چیز بیشتر نیست، متمرد، سرکش، عرض کنم همین، ولذا یک عقاب بیشتر نیست. اما بخلاف اطاعت، اطاعت دوتا امره، هم امتثال امر مقدمی کرده، هم امتثال امر ذی المقدمه. بنابراین قیاس هازا به هازا قیاس مع الفارق. در گناه یک کار میکنم، متمردم، سرپیچم، سرکشی میکنم، همین دیگه، نباید دوتا عقاب باشه. اما در اینجا من دوتا کار انجام میدهم، هم زحمت میکشم برای مقدمه، هم زحمت میکشم برای ذی المقدمه. بنابراین نباید جایی که دو فعل است قیاس بشود به جایی که یک فعله. الدلیل الثانی، دلیل دومی که حضرت امام اقامه میکنن این است که میگن امر غیری، ببخشید، اطاعت ثواب، معذرت بخوام، فرع اطاعت، اطاعتم فرع این است که اون امر باعثیت و محرکیت داشته باشه. مرحله ساد، ثواب مال طاعته، طاعت چیه؟ امر مولا بنده را تحریک کند پاشم کار انجام بدهم. این ستارا بگو، ثواب متفرع بر طاعت، طاعت هم متفرع بر محرکیت امر، امر مولا مرا حرکتم بدهد به دنبال کار. بدبختان امر غیری محرک نیست. ببین مطلب را چه رقم میاره، سلسله وار، الثواب مترتب على الطاعه و تا مترتبون علا کون امر المولا محرکن. اما بدبختان امر غیری محرک نیست. چرا؟ زیرا اگر من قضیه منفصل است، قضیه منفصله. زیرا اگر من نظرم این هست که ذی المقدمه را بیارم، دیگه ذل مقدمه امرش محرکه، سبب میشود مقدمه را هم بیارم، دیگه لازم نیست که امر مقدمی هم محرک باشه. اگر واقعا امر به صلات محرکه، خب همین وادار میکند وضو هم بگیرم، دیگه لازم نیست که امر وضو هم محرک باشه. اما اگر نه، امر به ذل مقدمه محرک نید، پشت گوش انداختم، نمیخوام نماز بخوانم، امر مقدمه به طریق اولا محرک نیست. بنابراین مسئله را اینجور میچنن، از ثواب مترتبون علی الطاعه و الطاعت مترتبون علی باعثیت الامر و امر غیری محرک نیست. چرا؟ یک قضیه منفصله، یا من قاصد ذل مقدمه هستم یا نه. اگر قاصد ذل مقدمه هستم، او دیگه برای من کافیه، دیگه مرا حلم میده، وضو هم میگیرم. اما اگر اون محرک نیست، گردن کلفتی میکنم، امر غیری هم هیچگاه محرک نیست. این مفهومی است که حضرت امام روی این تکیه کرده و ما هم در آینده از این استفاده خواهیم کرد. اگر اونجا رسیدیم به من ایراد نکنید که شما این دلیل را رد کردی، نه، در جای دیگر ازش استفاده میکنیم به نفع دیگر. ولی ما یه حاشیه کوچولو داریم، میگیم این که میفرماید امر مولا محرک باشد، بگید ثواب در جایست که امر مولا محرک باشد و من به خاطر محرکیت امر مولا پاشم کار کنم. مراد شما از این محرکیت چیست؟ آیا محرکیت تکوینیه؟ مثل که گردن انسان ریسمان میاندازن میکشن، یا محرکیت انشائیه؟ اگر بگید محرکیت تکوینی، هیچ کدام محرک تکوینی نیست، نه امر غیری نه امر نفسی، تکوینن هیچ کدام نیست. و اگر بگید محرکیت انشائی، خب هر دو هست دیگه، هم سلو سراکزا و هم تبلو هر دو. این محرکیت که شما روی اون تکیه می کنی تکوینن در هیچ کدام نیست، انشاءن در هر دو هست. حالا من یک کلمه اضافه کنم دیگه روشن‌تر. اونی که انسان را وادار بکند نماز بخواند، نه امر نفسیه نه امر غیری، اون خوف اللهه، خوف از عذابه، خوف از جهنمه، یا طمعن فی الجنه. محرک در واقع همان نفسانیت انسانه. در روح انسان اگر خوفی باشد محرک هست، اگر خوفی نباشد محرک نیست. بنابراین محرکیت در واقع مستند است به خوف انسان، نفس انسان. هم بر جنت کمن قد رآها و هم فیها منعمون، هم والنار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. بنابراین این دلیلم دلیل صحیحی نیست، که حتما اطاعت باید مترتب بر محرکیت امر باشد. امر نفسی محرکه، امر غیری محرک نیست؟ نه، به یک معنا هیچ کدوم محرک نیست اگر تکوین بفرمایید، به یک معنا هر دو محرکه، تحریک انشائی. اما محرک واقعی همان ایمان انسان به آخرت و روز جزا و روز حساب. تمر کلام و دنبالش بگید، تمر کلام و حول القول الاول. قول اول تمام شد که میگد بر امتثال امر غیر ثواب مترتب نمیشه. البته تمام این چهار قول مال قول استحقاق ها، و الا قول تفضل این ادله را بر نمیداره. القول الثانی قول المحقق القومی، میگد اگر این امر غیری خطاب مستقل دارد، مثل وضوء، اون ثواب داره. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، اگر خطاب مستقل دارد ثواب داره. اما اگر خطاب مستقل ندارد ثواب نداره. این قول دلیل صحیحی ندارد. من فرق بین الخطابین، چه فرق میکند خطابش مستقل باشد یا خطابش به دلالت التزامیه باشه؟ خطاب مستقل دلالت مطابقیه، خطاب غیر مستقل دلالت التزامی. برخه هر دو دلالته، هر دو برای ما حجته. چه فرق بکند که مستقل باشد یا غیر مستقل؟ و دلیلی هم بر این اقامه نکرده یا ما ندیدیم. القول الثالث قول المحقق النائلی و تبعه صاحب المحاضرات. قول سوم قول مرحوم آیت الله نائلی است و جناب آقای خویی هم از آن پیروی کرده. این قول قول بدی نیست. اگر کسی قائل به استحقاق شد حتما باید این قول را بگد، اگر مبنا را بپذیره. اون این است که اگر نظرش از آوردن مقدمه به ضد مقدمه برسد، این یک نوع محبوبیت طبعی دارد، یک نوع ارخرم در پیشگاه خدا تقربه. خسته است و ولی پا میشد قبل از اذان، سحری میخورد که فردا روزه بگیرد، این ثواب داره. چرا؟ چون قصدش قصد پاکی. اما اگر نه، به قول اون بابا روزه نمیگرفت اما سحری میخورد. گفتم که چرا سحری میخوری؟ روزه که نمیگیری. گفت اگر سحری نخورم روزه هم که نمیگیرم، میشوم کافر مطلق. برای اینکه کافر مطلق نباشم لااقل سحری میخورم، این دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ نظرش شکم پر کردنه، نظرش امتثال امر نفسی نیست. اگر کسی قول به استحقاق را قبول کرد، اینه باید بگه. حتی اینه اضافه میکنیم در قول به جعل هم که ما قائلیم که تفضله، اونجا همین قید باید باشه. آدمی که قدم برمی دارد به سوی جبهه، نظرش رفتن به جهاد باشد. بعید نیست که حتی علی قول بالتفضل هم ثواب در جایز که نظر از آوردن مقدمه امتثال ذل مقدمه باشه. و اما القول الرابع که بگه بله نظرش ذل مقدمه باشد، اما به ذل مقدمه هم برسد، وضوء بگیرد به نیت صلات و نماز هم بخواند، بگیم این دیگه احتیاط غیر لازمی است. آدمی که پاشد وضوء گرفت به نیت نماز، میگن امتثل الامر الغیری، امر غیری را امتثال کرد. حالا ایست قلبی پیدا کرد، موفق به نماز نشد، ضرری به این امتثال نمیزند. امتثال امر غیری فقط قصد امر نفسی را میخواد، اما امر نفسی را هم امتثال کند دیگه اون لازم نیست. میگن این آدم امتثل الامر الغیری، ولی قضا و قدر مانع شد نتونست نماز بخواند. تم کلام حول الاقوال الاربعه کلها علی الاستحقاق، علی القول بالاستحقاق قول سوم درسته. حتی این قید را هم ما در تفضل هم شرط میدونیم. ثم گاهی از اوقات انسان یه عقیده را یه اصلی را انتخاب میکند، بعدن میبیند این عواقب خوبی نداره. آیا آخوند در کفایه؟ میگد امتثال امر غیری ثواب نداره به دو دلیلی که عرض کردیم. بعدن میبیند که بعضی از اعمال غیری ثواب دارد، مانند وضوء و غسل، یا آیه‌ای که در باره جهاده میخواد اینجا را توجیه کنه، در حالی که حقش بود ایشان همان قول به جعل را انتخاب میکرد، قول تفضل را، یا لااقل علال قول بالاستحقاق همان قول سوم را انتخاب میکرد. اگر قول سوم را انتخاب میکرد هیچ اشکالی ندارد، اما چون قول اول را انتخاب کرده که امر غیری چون محبوب نیست ثواب عقابی ندارد، گیر کرده. دیگه بر این که در آیه مبارکه ولا یطعون موطئا یغید الکفار و همچنین در وضوء و غسل گیر کرده، در اینجا دوتا توجیه داره. البته باید در کفایه بنویسید این توجیه اول، توجیه دوم. سطح را بخواهید تدریس کنید، مطالب را از هم جدا کنید. ما که سطح میگفتیم قدم بگیرید، دلیل اول یه خطی بکشید، دلیل دوم یه خطی بکشید، تا اینها از هم جدا بشه. همه جا گفتن سطح این است که اول انسان مسلط بر محتوا بشه، یک صفحه را حفظ کنه، بعد این را تکه تکه بیان کند، 5 خط 6 خط عرض کنم خارجش را بگد معنا کنه، بعد بخش سوم خارج بگد معنا کند، به دقت طرف را بر عبارات طرف مسلط کنه. 2 تا دلیل است در کفایه، ولی آن هم قاطی کرده. الاول می فرماید که بعضی از ذل مقدمه ها مقدمه اش سنگینه، مثل جهاد. جهاد این است که شمشیر دست بگیرم گردن طرف را بزنم، یا تیری بگیرم پرتاب کنم، اما مقدمه این گاهی سنگین تره، مثل جنگ تبوک. باید 100 فرسخ در آن هوای گرم راه بروم. ضد مقدمه آنچنان سنگین نیست که مقدمه سنگینه. این سنگینه مقدمه سبب می شود که خدا بر ضد مقدمه 2 ثواب بدهد. با ثواب مال ضد مقدمه است. قایت ما فی الباب سنگینه مقدمه جهت تعلیلی می شود، علت می شود، نه جهت تقییدی. فرقش چیه؟ جهت تعلیلی و جهت تقییدی. اگر تعلیلی باشد خودش علته، اما اگر تقییدی باشد خودش موضوعه. بگد خودش موضوع نیست، انا سبب است. چون مقدمه خیلی سنگینه، باید در موقعی که هوا گرم است و میوه ها رسیده و زراعت رسیده رها کنن 100 فرسخ بروند، که در تاریخ است که وکان قضاءهم الاهانت السخنه، از آن روغن های گداخته استفاده می کردن، از بله ارکرم جوهای پوسیده استفاده می کردن. چون مقدمه خیلی سنگینه، خدا به خاطر سنگینه مقدمه به ذل مقدمه مضاعف ثواب بدهد. در واقع این ثواب به ظاهر مال مقدمه است، در واقع مال ذل مقدمه. یلاحظ علیه که این تعبیره، ما نباید قرآن را تعبیر کنیم. قرآن میگه من به مقدمه ثواب میدهم، ولا یتعون موت ان یغید الکفار الا ولا ینالون من عدو نیدن الا کتب لهم بهی عمل صالح. به خود مقدمه. این تعبیر شماست که آیه را تعبیر میکنی. ما نباید آیه و روایت را تعبیر کنیم. تعبیر یعنی چه؟ یعنی ظاهر را رها کنیم، خلاف ظاهر را بگیریم. در قرآن چنین تعبیری نیست. من این را صریحا به شما عرض میکنم، قرآن به این معنا تعبیر بردار نیست که ظاهر قرآن را بر خلافش حمل کنیم. لابد شما خواهید گفت که پس الرحمن علی العرش استوا یعنی چه؟ و جاء ربک یعنی چه؟ البته جواب اینها را در علوم قرآنی گفته ایم. نخیر، همه اینها هم حمل بر ظاهره، ولی ظاهر بر 2 قسمه. یک ظاهر متزلزل داریم، یک ظاهر پایدار داریم. اینها ظواهر متزلزله، به قرائن دیگر آیات این آیات را معنا میکنیم. بنابراین کار مرحوم آیاخون در اینجا مطابق میزان نیست. القول الثانی، الوجه الثانی، وجه دوم. خب شعری گفته در قافیه گیر کرده، ناچار درست کنه. الوجه الثانی میگه گاهی شروع به مقدمه، شروع به ذل مقدمه است. اگر میبینید به مقدمه ثواب میدهد، شروع مقدمه شروع در ذل مقدمه هست. یلاحظ علیه، مقدمات داخلیه حق با شماست، حمد و سوره. اما مقدمات خارجی یکه شروع در زن مقدمه نید. آفتابه برمیدارم میروم دنبال تطهیر و وضو، این شروع در نمازه. نباید آیه آخوند در کفایه این مطالب را بگرد. و ما هازا که از اول شعر گفته بود لا یترتب عدد واجب غیری سوابان، ناچار شده است که دوتا تعبیر کند. یا بگد کسرت مقدمه سواب ذل مقدمه را دوچندان میکنه، یا بگد شروع در مقدمه شروع در ذل مقدمه هست. تمر کلاما، اگر گفتی تمر کلاما فی التنبیه الاول، تمر کلاما فی التنبیه الاول. اذکرم ارکدم ها هنا تنبیهان، التنبیه الاول دو روز ما را گرفتار کرد. همه اش بحثش بحث کلامی، بحث اصولی نیست. باید در علم اصول فقط علوم اصولی را بیاریم، در کلام هم کلام را بیاریم. یک، التنبیه الثانی، عنوان بحث را بنویسید، الطهارات الثلاث ثوابن و عبادتن. این یه بحث دومی، الطهارات الثلاث ثوابن و عبادتن. البته این هم ناشی از قول اوله. آیا آخون نه این که قبول کرد که اوامر غیری ثواب نداره، آمده در طهارات ثلاث گیر کرده، دیگه طهارات ثلاث چه داره نقا؟ ثواب داره، گیر کرده. دوم، یک دونه شعر گفتن امر غیری عبادت ساز نیست، اونی که عبادت را عبادت بکند امر نفسی. طهارات ثلاث امرش غیریه، و حال که از این طرف همه میگن عبادته، باید انسان چه کند؟ قصد قربت کند. بنابراین یک نوع ناهمگونی هست، از این طرف عوامرشون عوامر غیریه یعنی عبادت نیست، از آن طرف هم عبادتن، چگونه جمع کنیم بین عبادت و بین امر غیری. پس در این تنبیه دوم دو مشکل را باید حل کنیم. البته این مشکل بنده و جنابانی نیست، ما گفتیم تابع تفضلیم، تابع روایاتیم. هر موقع خدا صحابت من داند داد اهلا و سهلا، نداد هیچ. در عبادات ثلاث خدا ثواب مؤجل کرده، الوضوء نور و الوضوء علی الوضوء نور. بله، آقایانی که قائل به استحقاقن از آن طرف میگن لا یترتب علی امر الغیر ثواب، از این طرف میبینن طهارات ثلاث دارای ثوابه. و لذا عنوان بحث ما چه شد؟ الطهارات الثلاث ثوابن و عبادتن. اما ثوابن، خب این باید حلش کرد دیگه، ثوابن را باید حل کرد. کلن علا مبنا که رقم حل کنیم رو مبنای آقایان، یا باید بگیم حرف آقای نائنی، بگیم در واقع امتثال امر غیری لعجل الامر نفسی ثواب داره. ما هم که وضوع و قصد و تیمم میکنیم، نظر ما نماز این ثواب داره. اگر ما مبنای آقای نائلی را قبول کنیم مشکل حله. بنابراین اگر خلاق متعال برای طهارات ثلاث ثوابی معین کرده رو مبنای مرحوم محقق نائلی، مشکل حله. چرا؟ زیرا ما طهارت ثلاث که انجام میدهیم برای نظافت نیست، بلکه برای طهارت نفسانی است که نماز بخوانیم. بنابراین ثواب خیلی مشکل نداره. آیا آخوندم میتونه حلش کنه؟ اگر گفتی آقا جون آخوند چه رقم حل کنه، شما بگو. آیا آخوند باید حدش کنی از این دو راهی که گفت؟ گفت یا وجود مقدمه سنگینی دارد، خدا به ذل مقدمه دو ثواب میده، یا باید بگد شروع به مقدمه، شروع در ذل مقدمه است. گرابر این مشکل ثواب را باید این دو بزرگوارها حل کنند. ما که عرض کردیم که از دو جهان آزادیم، ما معتقل به تفضلیم، تابع روایاتیم. اینها چون قائل به استحقاقند، از آن طرف گفتن مستحق نیست، از این طرف ببینن در روایات ثواب است، ولذا ناچارن توجیه کنن. دو تا توجیه بگو. یک، آقای نائلی توجیه کند بگد امر مقدمی ثواب دارد اگر قصد زد مقدمه. این تهانات سلاسم اگر به نیت نماز بیارم ثواب داره. یا آیا آخوند برگردد از آن دو راه استفاده کند، یا سنگینه مقدمه یا شروع به مقدمه در زد مقدمه. بنابراین مشکل ثواب حله. من دومه دومه کدوم التهانات سلاس ثوابن و عبادتن، بگن امر غیری عبادت ساز نیست و وضو امر غیری دارد و حالان که عبادته. همه میگن باید به قصد قربت بیاریم و به تعبیر کفایه، این عبارت کفایه، امر غیری امر توسلی است. امر توسلی قصد قربت نمیخواد و حال اینکه طهارات سراست قصد قربت میخواد. تعبیر کفایه اینه. عوامر غیریه عوامر توسلی. امر توسلی امتثالش قصد قربت نمیخواد. میخوام لباسم را آب بکشم، قصد قربت نمیخواد. از این طرف طهارات سراست امرش لب را باز کن، توسلیه. امتثال توسلی قصد قربت نمیخواد و حال اینکه طهارات سراست قصد قربت میخواد. این دو تا رو به هم چه رقم جمع کنیم؟ از این طرف امرشون توسلیه، این ستا نوکر نمازه. امرشون توسلیه، امر توسلی هم قصد قربت نمیخواد و حال اینکه اتفاقا فقها بعد اینکه باید طهارات سلاس را برای خدا انجام بدهیم، اگر یک نفر برود زیر دوش نیم ساعت زیر آب بماند برای نظافت، این کافی از قصد جنابت نیست. چگونه جمع کنیم؟ از این طرف بگیم عواملشون توسلیه، از اون طرف بگیم اینها قصد قربت میخواد. در اینجا آقایان را توجه میدیم، ما فقط جواب کفایه را فردا تجزیه و تحلیل میکنیم. کفایه دو جواب هم از شیخ انصاری نقل کرده. اون دو جواب را که از شیخ انصاری نقل کرده ما متعرض اون نمیشیم، اون در کفایه هست. شیخ انصاری دو تا جواب دارد، الاول و ثانی کفایه نقل کرده، من متعرض اون نمیشم. خودتون فقط ببینیم کفایه چه رقم درست میکند که از این طرف بگن امرش توسلیه، از اون طرف بگن قصد و قربت لازمه. بحث کفایه را میاریم، دو جواب شیخ را خودتون مطالعه کنید فردا انشاءالله.